بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اسرار عبادات بود. معنای سر عبادت یعنی باطن و درون عبادت که با باطن انسان ارتباط دارد و انسان بعد از مرگ به همون وضع باطنی محشور می شود. خواه سر مثالی او به صورت یک بدن مثالی در برزخ ظهور می کند و خواه باطن و سر عقلی او که سخن از صورت و بدن نیست. برای هر عبادت سری است که انسان با سر اون عبادت محشور شود. برای روزه هم یک سری است که انسان روزه‌دار با اون سر و درون روزه محشور شود و به همون صورت باطنی محشور خواهد شد. و قبلن به عرض رسید که باطن به یک قسمت مثال برمیگردد و به یک قسمت عقل، یعنی بعضی از اسرار درونی روزه مثلا مربوط به عالم مثال است و بعضی از اسرار درونی روزه مربوط به عالم فوق مثال. این که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنار تیده که خدای سبحان فرمود از سومولی و انا اجزیبه، روزه مال من است و من مستقیمن پاداش و روزدار را به عهده دارم، به این معنا خواهد بود که باطن روزه به صورت لقاء خدا ظهور می کند، ملاقات حق. انسان نعمتی بالاتر از لقای حق برای او فرض ندارد. پس روزه باطنی دارد که اگر صائم و روزدار به اون باطنش برسد، پاداشش لقاء خدای سبحان است. و چون انسان یک موجودی است ابدی که هرگز از بین نمی رود، منتها از عالمی به عالم دیگر منتقل می شود، اگر باطن روزه که لقای حق است نصیب او شد، او دائما در محضر حق است بدون اینکه از این حضور دائم خستگی و رنج نصیبش بشود. چون یک نواختی نیست که رنجاور باشد. اصولا در بهشت رنجی نیست، خواه بهشت ظاهری که جنات تجری من تحتها الانهار، خواه بهشت معنوی. در بهشت اصولا رنج نیست، خستگی در بهشت نیست. انسان بدون اینکه رنج خستگی و تشنگی و گرسنگی را بچشد، لذت سیری را احساس میکند. مثل دنیا نیست. در دنیا انسان وقتی لذت سیری را احساس میکند که قبلا رنج گرسنگی یا تشنگی را تحمل کرده باشد. آب زلال برای کسی گواراست که قبلا تشنه باشد، رنج تشنگی او را خسته کرده باشد. کسی که رنج تشنگی را تحمل نکرد، لذت سیراب شدن را هم نمی کشد. و همچنین مسئله گرسنگی، تا کسی رنج گرسنگی را تحمل نکرد، لذت سیر شدن از غذای گوارا را هم احساس نمی کند. ولی در بهشت این چنین نیست. در بهشت بدون اینکه رنج تشنگی یا گرسنگی را کسی تحمل کند، لذت سیر شدن را احساس می کند، لذت سیرابی را احساس می کند. اصولا بدون رنج گرسنگی یا رنج تشنگی در دنیا لذت سیری و لذت سیراب شدن میسور نیست، ولی در آخرت این چنین است. در بهشت بدون اینکه انسان رنج تشنگی را تحمل کرده باشد، لذت سیراب شدن رو کوثر را می‌چشد. اینها نمونه هایی از اسرار روزه گرفتن است که بعضی از اینها را در روایات قبل ملاحظه فرمودید. گوشه دیگر از اسرار روزه گرفتن را همون حدیث معروفی که به عنوان آخرین جمعه رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنان سخنرانی فرمودن در باری عظمت ماه مبارک رمضان، در اون خطبه بعضی از اسرار روزه گرفتن آمده. این حدیث شریف در بسیاری از جوامع روایی ما هست، هم مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده، هم مرحوم ابن بابیهقومی در ملا یحضر کرده، هم دیگران آورده، منتها با تفاوت‌های مختصر. بعضی نقل کردن که این خطبه در آخرین جمعه ماه شعبان ایراد شده، بعضی فرمودن این خطبه را در ماه شعبان ایراد کرده رسول خدا، نفرمودن آخرین جمعه ماه شعبان. ولی اون طوری که مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه در کتاب شریف اربعینش نقل کرده، به این روال در کافی و در من لایحضر نیست. اون چه که مرحوم شیخ بهائی نقل میکند این است که چون او خود را از نوه‌های حارث همدانی می‌داند، لذا در سلسله سند افتخار می‌کند که به اون بزرگوار انتساب داشته باشد. با اون سند مخصوصی که خود دارد نقل می‌کند از امام رضا سلام الله علیه. اینها سلسله سندشون به ائمه علیهم السلام محفوظ بود. پیش هر که درس میخوندن از او اجازه روایت میگرفتن، استادشون هم از استادش اجازه روایت داشت تا برسد به ائمه علیهم السلام. و ائمه علیهم السلام گرچه به حسب ظاهر گاهی نقل میکردن که پدر ما از جدمون نقل کرد، گاهی هم مستقیما نقل میکردن از جد بزرگوارشون. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف امانی نقل میکند که جابر یک وقتی به امام صادق سلام الله علیه یا به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد، به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد شما هر وقت حدیث میگویید سندش رو هم بیان کنید. اونگاه حضرت فرمود حدثنی عن ابی عن جدی عن رسول الله عن جبرئیل عن الله، بعد تمود کل ما احدثو که به حاضر اسلام. تمود جابر ما به دو واسطه، سه واسطه، سه چهار واسطه از خدا نقل میکنیم، ما احتیاج نداریم که بگویم از کی شنیدیم تا شما باور کنید. شما خیال نکنید اون وقتی که رسول خدا بود و من نبودم، من حالا حرفهای رسول خدا را باید از زید و عمرو بشنوم. این طور نیست که من باید بگویم فلان صحابی نقل کرده است که پیغمبر چنین فرمود، که تو تعجب میکنی. تو به این فکر نباش که من چون در زمان حضرت نبودم، یعنی در زمان رسول خدا نبودم، از رسول خدا نمیتوانم حدیث نقل کنم. هر چه من میگویم سلسله سند این است، پدرم از جدش، از رسول خدا، از جبرئیل، از خدای شما. حدثني ابي عن جدي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله كل ما احدثك بهذا الاسم. دیگه خاطرش هم شد جابر. فرمود ما این چنین نیست که در مکتب درس بخوانیم، در حوزه های علمیه شرکت کنیم تا بگوییم استاد ما از استادش نقل کرد، اون از پیامبر نقل کرد، که تو تعجب میکنی چگونه من که رسول خدا را ادراک نکردم، او وقت در دنیا نبودم، از پیغمبرم جدن دارم حدیث نقل. اینا این چنین هست، حساب اونها با دیگران جداست، او جداست. اصولا اینها نگاران مکتب نرفته یه که با یک قمزه مسئله آموز هزارها مدرس هست، تنها مخصوص رسول خدا نیست. منتها رسول خدا معلم اینهاست. به تعبیر بزرگان دین، نظیر برهون صدر متعلهین رضوان الله علیه، وقتی در این گونه از علوم سخن از معلم اول است، اصطلاحی دارند، میگن معلم اول رسول الله است، معلم ثانی امیرالمؤمنین علیه السلام. در کتب عقلی وقتی که میگن معلم اول یعنی ارسطو، معلم ثانی یعنی فارابی، تو این کتاب‌های مدرسه ای امثال اینها، یعنی کتاب‌های حوزه علوم بشری. و اما وقتی این بزرگان میگن معلم اول چه فرمود، یعنی رسول الله چه فرمود، معلم ثانی چه فرمود، یعنی علی بن ابی طالب چه فرمود. این اصطلاحی که خود این بزرگان دارند، یعنی حکمای امامیه دارند. بحث های حوزه و مدرسه یک حساب است، بحث های وحی و الهام و قرآن و حدیث الهی حساب دیگر است. در این گونه از علوم معلم اول رسول خداست، معلم ثانی علی بن ابی طالب. لذا وقتی حضرت امام باقر سلام الله علیه به جابر فرمود ما هر چی میگیم از خدا میگیم، دیگه جابر روشن شد، فهمید به اینکه اینها رو احادیث ظاهری سخن نمیگویه. در اینجا مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه با سلسله سندهایی که دارد به امام رضا سلام الله علیه میرسد. امام رضا از پدرش امام کاظم علیه السلام نقل میکند و اون بزرگوار از پدرش امام صادق سلام الله علیه نقل میکند و او از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند. امام باقر از پدر بزرگوارش امام زین العابدین علیه السلام نقل میکند، اون حضرت از پدر بزرگوار سید شهدا حسین ابن علی علیه السلام نقل میکند، اون از پدر بزرگوار سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکند که امیرالمؤمنین میگوید. این حدیث به علی ابن ابی طالب میرسه، میفرماید قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و سلم خطبنا ذات یومین، یک روزی رسول خدا علیه آلاف و تحییده و سنا سخنرانی کرد، خطبه ایراد کرد. نفرمود آخرین جمعه ماه شعبان، فرمود یک روزی. به این منافات ندارد با اینکه در نقل های دیگر به عنوان آخرین جمعه آمده، احیانا تکرارش هم ممکن است. فرمود ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، این خطاب که ایها الناس یک هشدار عمومی است. فرمود مردم، ماه خدا رو کرده، سخن از آمدن نیست، سخن از نزدیک شدن نیست، فرمود رو کرده به طرف شما ماه خدا. اقبل الیکم شهر الله، این ماه به خدا منسوب است و این ماه خدا با این همراهانش دارن میان. قد اقبل علیکم شهر الله، همراهانش بالبرکت و رحمت و المغفره، این ماه با رحمت و برکت و مغفرت دارد میآید. مواظب باشید، به استقبالش بروید، آماده باشید که او را درست درک کنید. برکت اون خیر مستدام است، چیزی که میماند برکت هست. اون حوزها و حوزچه‌های بیابان و اون گودال‌هایی که آبها درش جمع می‌شود و فرو نمی‌رود، اون را برکه می‌گویند. برکه یعنی اون ظرفی که آب درش میماند و نفوذ نمی‌کند و از بین نمی‌رود. چیزی که خیر است و با دوام است به اون می‌گویند برکت. همون این ماه با برکت رو کرده، درد می آید و همراهش رحمت است و همراهش مغفرت است. رحمت و مغفرت تنها آمرزش از گناهان نیست، اون درجات عالی را هم خدای سبحان رحمت می نامد. رحمت خاصه که مخصوص مؤمنین است، این رحمت الله قریب من المحسنین، در این ماه تحصیلش آسان است، این ماه با اون رحمت آمده. شهر هو عند الله افضل الشهور، این ماه از دیگر ماه ها افضل است، اما افضلیتش را خدا تعیین کرده، پیش خدا افضل است. همونطوری که پیش خدا هر انسانی که با تقوا باشد گرامی تر است، پیش خدا هر ماهی که پر برکت تر و پر رحمت تر و مغفرت تر باشد افضل است.
Tebyan.net, Gencine Sotik.